تمامشو بدم بیرون. برای کودک از آقای جبلی استفاده کردم، سبزه ریزه میزه.
بله.
انقدر مورد توجه شنونده های این بچه ها، مخاطبش بچه ها قرار گرفت. قرار بودش که من برای تمام دستگاه های موسیقی ایرانی این کار بکنم. من آواز اصفهان رو با دستگاه ماهور رو توی یک سی دی آوردم و آقای جبلی هم خدا ایشالله سلامت بداره ایشونو، اینو خوندن. آقای رحمان دوست اشعارشو گفتن توسط شرکت خدای کجاست بگید،
حالا اسمش یادتون میاد عیب نداره.
بله اونجا چیز شد، ولی دیگه همونجا کات شد. بدنی که من پول اینو نداشتم که بخوام الان 250 میلیون 300 میلیون یه سیدی هزینه داره تا بخاطرم بده بیرون.
بله.
مگه من چه کاره این مملکتم؟ من چه کارم؟
چای نفت داری مثلا؟ این سوالی که آدم از خودش میپرسه. هرچند که چای نفت واقعی هنرمندان ما هستن واقعا.
من حقوق بازنشستگی همسرم و خودم و سرجم خرج خودم میکنم، خونه هم ندارم، در نهایت افتخار اینو میگم، میخی به دیوار این دنیا نکوبیدم، هیچی، نه زمین نه خونه نه هیچی، منم و بازم لوازم منظر من بچه هم تهیه کردم، خیلی راحت
باشم انشالله.
ولی چیزی که من دارم خیلی ها ندارم.
صد درصد.
اون چیزی که خداوند به من سپرده رسالتی، چون من اعتقاد دارم هر کسی که کار درست انجام میده سیم ارتباطش با کائنات یکیه. یک آهنگساز بی خودی همینجور نمیشینی یه چیزی بنویسی.
100%.
باید سیم ارتباطش وصل باشه تا از اونجا الهام بشه. کار من نیست که من کیم، من آهنگسازم، من بیجا کردم آهنگسازم، همچی چیزی نیستش که ماها همه چی را خودمون میبینیم.
بله.
و اون کسانی هم که در عرصه هنر نیستن فکر میکنن تا آخر عمر این چیز رو با خودشون دارن، این مقام و این بابا مقام چیه، قدرت چیه، پول چیه، همه یه جا میرن. یه به جز بعد یا یه ببخشید معذرت خواهم میگم یه کفن هم با خودشون نمیتونن ببرن.
بله.
حرص چی رو ما میزنیم؟ صداتونم خیلی ضعیف شد. من
دیگه محو شنیدن شدم. بانو به دوستان عزیز بگویم که داریم با یک هنرمند عزیز صحبت میکنیم، یک هنرمند ارزشمند.
بانو ملیحه ایسر من که کسی
اختیاده.
من کسی واقعا خودم هیچ وقتی که دای نداشتم، هیچ وقتم نخواهم داشت، نه به عنوان مؤلف، نه به عنوان آهنگساز، نه به عنوان یک کسی که کاری رو ابداع کرده. خب من موسیقی ایرانی رو ساز قانون رو برگردون کردم برای ایران، من نکردم، خداوند این رسالت رو به من داد.
اون کتاب رو ارائه کردین به وزارت ارشاد یا نهادهای دولتی؟
کدوم؟
همون کتاب متد رو، متد قانون.
متدام نه، من الان 9 تا کتاب بیرون دارم. نه کجا بدم؟
همش بخش خصوصی بوده.
بله.
یعنی وزارت ارشاد نه این کتابا رو خریده هرگز از ناشرتون، نه این که حمایت کرده.
نه برای چی
آقا؟ بدونید من اینو به دوستان شنونده عزیز بگم که ممکنه یه مقداری بیگانه باشن با این موضوع، که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کتاب و کتابخانه‌های ملی، نهاد کتابخانه‌های ملی و اینها، چند جای مختلف اینا هستن که کتابای ناشران رو بررسی میکنن بعد از اینکه کتاب چاپ میشه. بعد میگن خب مثلا کتاب یکی از رفقای ما درباره طیب بود و درباره لاتای قدیم بود، به دلیل یه واسطه و یه ارتباط و یه شناختی یه کسی آمده و 6000 تا نام چند هزار تا ازش خریده بود. یه کتاب ارزشمند دیگری رو اصلا از کنارش گذاشتن، یه دونه هم نخریدن، یا یه کتابی 100 تا میخرن میگن خب، یه کتابی مثلا نفیسه یه تعداد کمی میخرن، بعضی هم اصلا رو همین حساب باز کردن، بعضی از ناشرای کتابای چون با ارشاد یا با کسای ارتباط دارن ظاهرا اینا میتونن کتابشون رو بفروشن، همون 200 رو چاپ میکنه، 200 رو میفروشه به ارشاد، پولش رو میگیره با 30% تخفیف، دو برابر سه برابر هم سود کرده، یا شاید هم بیشتر، چون کسی نظارت رو قیمت هم نداره. ولی کتابای بانو ملیحه سعیدی اگر از طرف وزارت ارشاد خریداری نمیشه، لابد مسئولان وزارت ارشاد تشخیص بدن نباید از این کتاب حمایت بکنن.
نه چی پس؟ ببینید کتابهای من تخصصیه، خب، برای کسانی که ساز قانون میخوان تعلیم ببینن.
بله،
که در وزارت ارشاد نمیخوره کتاب، نه کتاب رمانه نه کتابه، نمیدونم.
اینو توضیح بدم، وزارت ارشاد که خودش خواننده کتاب ها نیست، وزارت ارشاد موظفه از کتاب های ارزشمند، حتی کتاب های تخصصی، مخصوصا کتاب های مرجع، کتاب های خاص و یک تهیه بکنه، در اختیار کتابخانه های عمومی کشور بگذاره، در سراسر کشور، که مردم بتونن از این استفاده بکنن. به قول شما یک کتاب 400 تا چاپ شده، خب 100 تاشو بعد اینا بخرن حداقل بزنن تو کتابخونه ها، کتابخونه های عمومی، کتابخونه از مجلس گرفته تا جاهای دیگه، یا حالا کتابخونه های تخصصی دانشگاه ها، یا هر جایی که احتیاج داره. ولی منظور من این بود که این حمایت هم میفرمایید از شما نمیشود.
نه ببینید آقا، یه چیز خدمتتون بگم
جان،
من خودمو نمیگم خدا نکرده حمله بر خودم نشه، بزرگان موسیقی، بزرگان هنر، بزرگان سینما، بزرگ همه اینا بعد از مرگشون ایران نه، در همه جا بعد از مرگشون آثارشون تازه شناخته میشه. یه جوزی میرسه 100 سال دیگه، نه کسی ملیحه سعیدی رو میشناسه، نه کسی آقای حاتمی رو میشناسه، نه کسی آقای نمیدونم شجریان رو میشناسه، نه آقای علیزاده رو میشناسه، نمیشناسن، نمیدونن اینا کی بودن کی بودن، ولی قضاوت میکنن، قضاوت درست میکنن چی کار کرده. مهم نیست اصلا، یعنی من اصلا اهمیت نمیدم کتاب من هم بخرم، من چون قرارداد نمیبندم یک ریالم تو جیب من نمیره، من قرارداد نمیبندم، برای اینکه این مال من نیست، مال مردمه، مال مردم منه. من قراردادی ندارم که بگم کتابو مینویسم که یه پولی ازش برگرده برای من، نه، ریالی نمیگیرم، خدا رو گواه میگیرم. سوال کنی
بله،
قرارداد داری، پول گرفتی تا حالا این چندین و چند جلد کتابو که نوشتی، یه ریال گرفتی یا سیدی یا که دادم، ریالی بر خودم مونده؟ خدا رو گواه میگیرم ریالی که نگرفتم هیچی از جیب خودم هم گذاشتم. شاگرد درس میدم، من الان 50-60 هنرجو دارم، هر روز از ظهر که بلند میشم تا شبا کار میکنم، آهنگ مینویسم تا 5 صبح، 5 صبح میخوابم تا ساعت 10 و 11 صبح بلند میشم، شاگرد دارم تا 11 شب. امروز که 5 شنبه است، همین نیم ساعت پیش کارم تموم شد، من کار میکنم، وظیفه دارم، من این رسالت رو دارم و وظیفه دارم، اینو خداوند به من هدیه کرده و من باید برای مردمم کار بکنم. من کاری ندارم به کسی، میخوام بخرم، میخوام نخرم، میخوام بد بگن، میخوام خوب بگن، پول بدن ندن، اصلا برای مهم نیستش. میگم من دیوار میخی به دیوار این دنیا نکوبیدم، هیچ کی باورش میشه؟ نه یه که طلا دارم، نه یه که فرش دارم، نه خونه دارم، نه نمیدونم، من اما سازم که همسرم ساخته و سلام و نامه تمام،
با یه متد خیلی متفاوت. یه کوتاه درباره متدتون، اون روشتون که ده انگشتی، درسته استاد؟
غیر از اون موسیقی ایرانی رو که روی این ساز متد نوشتم و پیاده کردم، اجرای استفاده از ده انگشت مثل پیانو، البته ساز قانون امکانات از پیانو خیلی بیشتره.
قبلا چطور بود؟ یعنی فرقش با اجراهای قبلی؟ مثلا سیمین آقا رضی هم بوده بل. اون مقایسه میخوام بکنی.
بله، ببینید معلم خودمان استاد مفتاح،
بله،
زنده یاد، و زنده یاد خانم سیمین، ایشونم از استاد مفتاح یاد گرفتن. هنرستان به عنوان ساز دوم بود قانون، به خاطر اینکه رپرتوار درستی نداشت، به خاطر اینکه نداشت، کتابی نداشت، چیزی نبود، قبول نمی کردن که، یعنی اساتید قبول نمی کردن که اصلا قانون ساز رسمی ما باشه، نمی شد باش ببنی. یعنی اون چیزای بزنی و تکنیک غلط عربی با نواهای موسیقی ایرانی اجرا می شد. خب
شما اومدین ایرانیش کردین؟
من ایرانیش کردم. من دانشگاه هم ویولون امتازم، تو ساز من ویولون کلاسیک و ایرانی بود و خیلی هم در حد خیلی خوب بودم. من با آقای علی رهبری با هم هم کلاس بودیم. ایشون شد 19، من شدم 20. نمره ویولونم.
چه جالب.
به کلی هم به هم هدیه دادن. آقای لویجی پازاناری مایسترو که سمفونی بودن اون موقع معلم من بودن. بعدم که 3 سال ما کلاسیک میزدیم، بعدش باید ایرانی میزدیم پیش رحمت الله بدیعی، پیش بندیاد استاد تجویدی و خیلی از معلم های دیگه. من دوره دیدم، من کار کردم، من ویولون میزنم، منتها تمام هم‌آهنگم هم گشتم روی این ساز. وقتی وارد دانشگاه تهران شدم، بندیاد دکتر داروش صفل به من گفتن که شما ازتون خواهش میکنم، چون من روی ساز قانون یه کارایی کرده بودم، موسیقی ایرانی رو شما میگم ویولون ایرانی هم زده بودم، گفتن ما از شما میخوایم که شما ساز قانون رو دنبال کنیم. اولین رساله‌ای که در، یعنی پایان نامه‌ای که نوشته شد برای ساز قانون توسط من شد، استاد راهنمام هم آقای دکتر مسعودیه، ایشون هم خدا رحمت کنه. و
یعنی شما رو هدایت کردن به نوعی؟
بله راهنمام بودن، راهنمای کتاب هایی که جمع کرده. من یه کتاب تاریخچه دارم.
بله.
تاریخچه تمام از تمام جاهایی که ساز قانون هست، سازهای مشابهش، ساز قانون، نوازنده هایی که هستن، مقام هاشون، تمام تمام، یعنی که ما از چی بخواییم دنبال یه مرجع بخواییم برای کتابه، برای ساز قانون، میتونیم تو این کتاب پیدا کنیم. هنوز چاپ نشده، ویرایشش هم تموم شده، چه صفحه A4، ولی هنوز چاپ نشد. حالا اگه عمری باقی باشه که انشالله خودم چاپ میکنم، نبودم که دیگه حالا به زمان سپرده میشه.
استاد خوب. صدای قانون شما رو بشنویم، برگردیم، اجازه میدین؟ لذت ببریم.
خواهیز میکنم.
مست کننده نیست خانم یوسفی؟ شما به عنوان یک متخصص میدونید، یکی از تهیه کننده های عزیز ما خانم نیکو یوسفی، تخصصشون موسیقیه. خیلی اطلاعات جالبی هم درباره شما و گذشته شما به من دادن، محبت کردن در مورد همین ساز. دارم ازشون میپرسم واقعا این نوا مست کننده نیست به راستی؟
و... این یه قطعه که من فندر یا باوی ساختمش، همین چارمز رابو. وقتی که مکزیک کنسرت داشتم با زنده یاد، همه زنده یاد شدن، خودم موندم هنوزا.
ایشالله سلامت باشین، سایتون باشه.
نظری سروستانی اینو اونجا ضبطش کردیم. این ضبط، این کنسرت زنده ضبطش کردم، کلی هزینه کردم ضبط کردم، چون آقای نظری سرطان داشتم و شنوهایشون رو باز کردم، بعد دیدم نمیشه بستن. من با آقای مرادخانی تو باز کردم، به من گفت آقای عزبی، گفتن که خیلی دلم خواهد با شما یه مسافرت دارم. با آقای مرادخانی گفتم آقای مرادخانی ما همچین بودیم، یه مقداری توی این مدیرا خیلی
نزدیک بود،
درکشون بالا بود، درکشون بود. نه چیزی من ازشون نمیخواستم، ولی زمان هنرستان خیلی ازشون چیز خواستم. برای هنرستان خیلی خواستم.
و برای این نوای تنبه که استاد فرهمن بودم.
بله
محمود فرهمن.
ما اونجا
بله
اینو برنامه رو چیز کردیم، بعد آوردم به حوزه هنری و اینو یه پالایشش کردیم، چون کنسرت زنده بود، پالایشش کردیم با صدای آقای مرحوم رضوی و دادیم بیرون. و اتفاقا آقای رضوی تازه فوت شده بودن و من این کار رو 5 میلیون تومان اون موقع از من خریدن، من 1 میلیون تومانش رو به پسرشون زنگ زدم اجازه گرفتم، در صورتی که نباید این کار میکردن، ولی 1 میلیون تومان بهشون پرداخت کردم. بقیهش هم بین نوازندگانی با خودم برده بودم بین اونا تقسیم کردم. خودم هم ریالی هم نداشتم. گفتم همینقدر که این اثر این کار اومده بیرون برای من یک موهبت الهی. یعنی ببینید من هیچ وقت از راه سیدی و کتاب پولی دریافت
انتظار نکردم. بسیار خوب، این درس مهمیه. بله میفرمایید اینا تعلق به مردم داره. استاد
به مردم داره.
من یه سوالی دارم، چون در کارنامه شما، شما الان هر چه که میفرمایید از استادان عزیز، از استاد داروش صفوت، از نورعلی خان برومند ممکنه بفرمایید، از استاد حکیمی، استاد فروتن، استاد هرمزی، استاد مفتاح، دیگران، همه آقایون هستن بانو. یعنی شما هر چی استاد داشتین کلن آقا بوده، درسته؟
بله.
چیه حکمت این، چیه؟ یعنی از نسل شما شروع شده یا قبلتر اصلا کسانی بودن بالاخره نبودن؟ واقعا خانم‌ها کجا بودن؟
برای ساز قانون اگه میفرمایین
البته کلی، حالا در مورد قانون فعلا. بله
آره، قانون ساز دوم بود و من اولین نفر بودم که میگم دانشگاه رفتم و بعد از اون
اصلا خانم دیگه ای نداشتیم پیش از شما؟
نه اساتید. چرا برای ساز دوم داشتی ولی ادامه نمیدم؟ ببینید ساز دوم یعنی این که یه سازی کنار ساز اصلیشون باشه.
بله بله.
و ادامه نمیدادن. دو ساز 3 سال بود، بعدم ادامه نمیدادن. من تو زمان هنرستان از استاد دهلوی خواهش کردم ساز اصلی من بکنن قانون، گفتن نمیشه. رپرتواری که تو نداری، چیزی رو که نداری نمیشه به عنوان دیپلم برای تو چیز کنی. آقا من 1 سال نرفتم، من شاگرد اول ویولون نرفتم امتحان بدم. مرداد ماه تجدیدم کردن، شهریورم نرفتم امتحان بدم، ردم کردم. من 1 سال رد شدم.
عجب.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پافشاری کردم که فاز قانون بشه.
به خاطر
حق داشتن
انتخاب.
حق داشتن، ایشون حق داشتن، یعنی درست میفرمودن. بعدها خود من اینا رو نوشتم، متدو نوشتم و کار کردم. ولی ببینید از اون موقعی که یک هنرجو بودم تصمیم داشتم که این کار باید بشه. وقتی آدم چیزی رو بخواد خداوند کمکش میکنه. وقتی آدم چیزی رو چیز درست ها، از چیز نادرست هم ممکنه اگه راهایی به دست بده، ولی چیز درست ها همیشه خداوند هدایتش میکنه، کمکش میکنه و راهنماییش میکنه که چی کار باید بکنه. بله من 1 سال فقط درس های موسیقی میخوندم و چقدر هم خوشحالم که 5 سال میموندم که درس موسیقی رو اونجا بیشتر بخونم، که درس عمومیم قبول شدم. ما 2 تا کارنامه داشتیم، یکی درس برای موسیقی بود، یکی برای همین درس عمومی.
بله استاد سعیدی عزیز، من نمیخوام از عاشقانه های سینما بگذرم، بنابراین به اون میخوام بپردازم. یه سوال ازتون بپرسم.
شما کارهای منو میشناسید؟
اختیار دارین، لذت میبرم. مخصوصا پاپیون رو اجرا کرده بودین، اصلا که دیوانه کننده.
حتما برای پاپیون بعدن خدمتتون میگم.
حتما. استاد میخوام از شما بپرسم، الان خانم های خواننده، این خانمایی که میرن، دختر خانم ها بالاخره میبینیم از همکاران عزیز ما اهالی موسیقی، کلی از این استادان آواز، کلی هنرجوی خانوم دارن، دختر خانوم، خانمای حتی مسن میرن یاد میگیرن، اینا کجان؟ خروجیش کجاست؟ یعنی ما خواننده های خانوممون کیان؟ کجان؟ چی کار میکنن؟
نیستن آقا. ببینید من الان البته اخیرا من یه کاری رو برای همسرم ساخته بودم
بله
به نام بدرقه، یعنی زمانی که همسرم در بیمارستان سال 79 در بغل خود من تو بیمارستان پرواز کردن،
روحشون
شد. این ملودی ها به ذهن من اومد. خواهش میکنم، خیلی ممنون. هستن، من اعتقاد ندارم به مرگ
100% واقعی. بله.
اینو من دادم به یک خانومی، یعنی ساختمش، ارکسترش رو جمع کردم، حالا به هزار بدبختی و چون دوست داشتم که این کار بمونه
بدرقه.
بعد اول گفتم بدم به یک خواننده آقا بخونه، چون راستگو کشبش ضبطش کرد.
بله.
ولی دلم نیمد، گفتم این از زبان منه، از زبان منی که یه زنم. دادم به یه خواننده خانوم خوند، البته به طور رسمی سیدی نیستش، همینجور تصنیف تصنیفه.
بله.
البته در پیک خودم هم گذاشتم. و این کار خیلی برای خود من جذابیت داره. همین دو سال یک سال پیش تمومش کردم، رفتم خانندش رو گرفتم، یعنی 20 سال طول کشید. آده پول نداشتم، هر دفعه یه مقداریش رفتم ضبط کردم، یه نوازنده آوردم.
چی شد سرانجام؟ چه اتفاقی براش افتاد؟
بله،
سرانجامش چی شد بانو؟
سرانجامش اینه که دادم به یه خواننده خانوم به نام خانم پرستو ساوری.
بله.
و ایشون خونده، نواهنگم پخش میکنه و کار خیلی جذابی، هر که شنیدم که خیلی قشنگ، چند تا تصنیف نواهنگ پخش میکنه.
اگر که از رسانه بشنوید صدای خواننده خانوم تک خانیش داره پخش میشه، چه احساسی میکنید بانو؟ فکر میکنید کار
من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، برای اینکه ببینید من همیشه میگم جنسیت اصلا مهم نیستش که خداوند هم زن رو خلق کرده هم مرد، و توانایی هر دوشون هم یکیه. ممکنه در مردا یه توانایی هایی باشه، یه کارهایی رو بتونن سخت‌تر باشه
انجام بدن. برخی از آقایون تواناییشون اینه که مثل خانوما بخونن، الان دارن میخونن چون آقا اصلا بهشون کاری نداره.
بله.
خیلی خوب، بریم سراغ عاشقانه های سینما.
بله.
برای اینکه بسیار خاطر انگیز لذت بخشه، بریم یه گریزی بزنیم برگردیم. شگفت انگیزا این روح ایرانی که بر این اثر نشسته است و موسیقی فیلم تاپیان از جری گلدسمیت از سال 1973، ولی انگار همین حالا تولید شده استاد.
بله. ببینید من یه چیزم خدمتتون عرض کنم، این کار رو وقتی هم میخواستم اجرا کنم، چون هر کاری که میخوام اجرا بکنم انقدر با خودم زمزمه میکنم که اون روح اثر رو بگیرم.
بله.
من دیدم که این وهم زندان و اون ترس و اون حالتی که در زندان وجود داره، اونا این کار باید با ساز خانوم نکنی داده بشه. میدونی چه کردم؟
داره.
دو تا پوست سازم و من سازم چهار تا پوست جدا داره، دو قسمتشو با تیغ زدم. یعنی پاره کردم پوستشو، چون هر کاری میکردم اون حالت رو نمیتونستم در بیارم.
عجب. اون لحن رو در واقع،
اون لحن، اون حالتی که باید از زندان باشه و اون
بله.
گرفتگی و اون چیزو ببینید الان خب کارهای دیگه من هم شدید با اون همون باوی رو که شدیدید خیلی روشن و شفاف و اینا ولی ببینید این چقدر کدر و
رنجوره
رنجوره بخاطر اینکه پوست ساز و یعنی اینجوری احساس کردم. ببینید یک کسی که نوازنده باید حس موسیقایی داشته باشه، یک کسی که خواننده است باید حس داشته باشه، یک کسی که فیلم سازه باید احساسش درست باشه، وگرنه یعنی من باید از یک کاری که خودم میکنم خوشم بیاد تا به دل دیگرانم بشه. یعنی من باید روم تاثیر بذاره، تاثیر بذاره روی دیگران، وگرنه محال ممکنه که شما همینطوری یک اثری رو برای کسی
به دل بنشینه
زدنش
دقیقا.
اون چیزی تکنیکی که داره اون کار اونا اصلا کار نداره.
بسیار.
اون چیزی که در یک اثر وجود داره.
خیلی متشکرم
حالت.
خیلی متشکرم. من دلم نمیاد حرفای شما رو قطع کنم چون دوست دارم ساعتها شما بفرمایید و ما بشنویم. لذت
دارم. من زیاد حرف دادم آقا.
اختیار دارین. انشالله توفیق داشته باشیم این سعادت رو پیدا بکنیم. افتخار بدین یه بار حضوری تشریف بیارین تو استودیو. یعنی به انگیزه رادیو تهران از منزل خارج بشین.
انشالله عمری باقی باشه.
سلامت باشین انشالله استاد عزیز.
دوستان دیگه خانم
بخوام
خانم یوسفی خیلی خیلی سلام منو
برسونید. سلامت باشین بزرگی.
از شنوندگان عذرخواهی میکنم اگر یه خود بلند صحبت کردم ولی حقیقت رو گفتم.
خیلی متشکرم. بانو ملیحه سعیدی هنرمند عزیز، استاد عزیز موسیقی، نوازنده قانون و آهنگساز، خیلی افتخار به ما دادین، با ما صحبت کردین. به امید دیدارتون. خدا نگهدارتون.
از شما بی نهایت سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
همچنان پردیس ملت رو میشنوید. ساعت 22:58 است. دوستان عزیزم، حتما شما هم در این روزهای گذشته گزافه های رو شنیده اید در بخش های گونگون خبری درباره ادعاهای مسخره‌ای که بی سوادها درباره جزایر همیشه ایرانی مطرح کردند، درباره بوموسا، درباره تنب کوچک، تنب بزرگ، درباره یک سر سوزن، یک میلیمتر از خاک ایران شما و آب ایران و نقشه ایران شما اجازه ندارید که ادعا بکنید. یعنی هنوز معلوم می شود اینها ایرانی رو نمی شناسن، روحیه ایرانی رو نمی شناسن، سواد تاریخی ندارن، سواد جغرافیایی ندارن. و به هر روی جالبه که واکنش های ایرانیان یک پارچه در دفاع از تمامیت ارضی این سرزمین نشان می‌دهد که این حرف‌های بیهوده و بی سرانجام به جایی نمی‌رسد. تا آخرین خونه، آخرین قطره خونه ایرانی از میلیمتر به میلیمتر این سرزمین دفاع خواهیم کرد. امیدوارم سینمای ایران توفیق پیدا بکنه درباره قهرمانان ملی ما فیلم شایسته بسازه. مثلا درباره فرماندهی که تنب رو پس گرفت از انگلیسی ها، پرچم انگلیس رو پایین کشید، دریادار شهید غلامعلی بایندور، نمال این دو سه سال اخیر و این چند سال باشه، سال 1312 برخلاف نظر ترسیده رضاخان، برخلاف دیدگاه‌های اون زمان به دستور غلامعلی بایندور فرماندهی نیروی دریایی ایران اون زمان پرچم انگلیس از قشم اومد پایین، پرچم ایران رفت بالا. یعنی اونجا برای اولین بار در سال 1310 ایشان جرأت پیدا کرد، رفت اونجا و در تومب اعلام کرد که بر اساس مستندات تاریخی این یک جزیره ایرانی است و پرچم انگلیس رو پایین کشید. به هر روی امیدوارم که درباره